خزائن آسمان ها و زمین به دست خدا است و او به تو اجازه داده است که از او بخواه و بین خودش و تو هیچ واسطه ای قرار نداده است. و اگر منحرف شدی تو را از توبه منع نکرده است و اگر توبه کردی سرزنش نمی‌کند و سخت گیری در قبول توبه نسبت به تو ندارد و در جرمها مناقشه نمی‌کند و از رحمتش منسوست نمی‌ماند. برعکس کندن تو از گناه را نیک گناه و هر گناهی را یک گناه نگاشته است و هر ثوابی را ده ثواب گناه است. و فتح لک باب المتاع و برای تو باب برگشت را باز کرده است. فاذا نادیته سمع ندا چون ندا کنی ندایت را می شود و ازا ناجیته علم اجراک چون مناجات کنی زمزمه کنی نجوا نمایی می داند که نجوا و افزیت علیه به حاجته به حاجتت می رسید وقتی که مناجات و ابسسته ذات نفسک و ابسسته ذات نفسک جان خودت را در ازای مناجات می پراکنی بس می کنی به حق و شکات الیه و شکات الیه همومک هم خودت را در ازای ارتباط با حق می گشاد و استکشفته کروبک و فشارهای روحیت را مرتفع می کنی در ازای مناجات با حق و استعنته علی امورک از او در امورت مدد می خواهد. تا اینجا بحثشون جلسه گذشت. یه بحث فلسفی داره قضیه، یه بحث احساسی انسانی. مطمئنن انسان محدود هر چه به محدودیت هایی رو خوره ترکتر میشه. برگشاد روح بالا بالها تن زده اندر زمین چنگالها. روح ذاتاً مجرد است. محدودیت زمانی و مکانی ندارد. هر چه به محدودها گره بخوره به ضد خودش گره بخوره است. هر چه به نامحدودها وصل بشه به خودش نزدیک شده است. با ذاتش فاصله نگرفت. یعص گر در طلب منزل جانی جانی، گر در طلب لقمه نانی نانی. این نکته به رمز گویمت تا دانی هر چیز که اندر پی آنی آن. این که یعصه یار یکی انوان خون، یار یکی شمس ضیا. اول باید این حل بشه از فلسفی که مشکل میشه. انسان به وسعت هستی است، هست ما سبندان از فلسفی فیلسوفای بزرگ ما میفرمان انسان حدش لایقه است. یعنی هر چه بگوی جای انسان است. ملک جای انسان اونجا هست، جبرائیل جای انسان هست، روح بالاترین مقام غیر مقام روح هست، فوق ملائک هست. ملائکه به مدد روح نازل میشن، ينزل الملائکه به روح. انسان مقام بدنیش من روحی است، و اذا سویته، یعنی در مرتبه پایین بدن من روحی است، مرتبه بالای بدن روح است. پس حد انسان لایقه است. روی این التفات بفرمان، حرف مال فیلسوف هاست، حقیقت که در عالم هستی است. انسان به هیچ حدی محدود نیست، به هیچ حدی محدود نیست. حالا اگر این انسان به غیر خدا نظر کرد، حدشو محدود کرد. به غیر خدا نظر کرد، حدشو محدود کرد. اگر حدشو محدود کرد، ذاتن محدوده یا محدود نیست؟ ذاتن که محدود نیست. پس اراده خودش رو برخلاف ذاتش مصرف کرده است، پس در واقع خودش رو محبوس کرده است، با مطلوب غیر خدا خودش رو محبوس کرده است، یعنی مطلوبش غیر خداست. اینجا من این پرانتز رو حتما بگم، متوجهیم امام مقصد روح انسان است، از آن جهت که امام خودش مقصدش مطلق حق است. یعنی شما امام را از آن جهت که آینه جمال الهی طور نیست مقصد قرار بدید، ولی اون امامی که میگه چی؟ نحن و اسماء الله، یعنی در واقع امام خودش از زمین جلوه اسماء الهی است. یعنی در امام به امام متوقف نیستی، در امام حق رو می‌بینی. پس دوباره حرفم رو محکم می‌گیرم که روح انسان اگر به غیر خدا گره بخوره، خودش رو به ضد خودش وارد محدودیت ها کرده است. خب راهش چیه؟ راهش نیست که این محدودیت را بشکافم. اون جلسه تأکید کردیم، این جلسه هم تکنه، خدا بودن در عالم کارساز نیست، خدا داشتن کارساز است. یه دل بیچاره ها مثلا نمی دانن خدا هست، یه دل می دانن خدا هست ولی فقط هست. اینا مثل اول هست. یه عده‌ای خدایی که هست را دارد، چون که غم پیش آیدت در حق گریز، هیچ جز حق غم گسار دیده ای. اصلا یه عده‌ای خدا دارد. مشکل اینجوری هست، خدا داشتن یعنی چه؟ خودتون ببینید، یعنی از محدودیت‌ها به نامحدود گریختن. لقد حرب تو الیک، تعبیره ببینید تو سیاق دعاوای ما از این جملات خیلی زیاد هست، خدایا فرار کردیم به سوی تو، حرب تو، فرار کردیم به سوی تو. یعنی دیوارهای تنگ مادی که بر جان من دارد فشار میارد رو رها کردم و به تو نامحدود آمد. خدا داشتن، خدا داشتن. مثلا چرا میگیم خدا؟ خود خدا گفتن مقصد است. خلاف طریقت بود کولیا، یعنی که اولیا خلاف طریقت بود کاولیا، تمنا کنن از خدا جز خدا. یعنی از خدا چی بخواد؟ غیر خود خدا. یکی از دوستان همین حالا تو را میپرسیدن که اگر رفتیم مشهد چه قصدی بکنیم؟ در محضر سامر خوشید. عرض کردم که ما یه محبت به اهل بیت داریم، گم میکنیم، میریم در زیارت اهل بیت تا این گم شده اونو پیدا کنیم. مگه میشه قلبی انسانی که نامحدود را به تمام معنا گزید از نخوا، من من است، امام من من است، جان من است، عشق به اهل بیت را آدم گم میکنه، گاهی میره در محضرشون تا این عشق گم شده را به یاد. چرا گم میکنه؟ چرا حتما عشق به اهل بیت داره؟ برای اینکه خودتی، تو مگه نمیخوای نامحدودی هستی که نامحدود مطلق را میطلبی؟ امام مظهر این مقام است، خلوص محضر. خب پس در واقع فقط حق مقصد انسان است، غیر حق هر چه مقصد شد به ذات خودش انسان جفا کرده است. یعنی چی؟ یعنی نامحدود را در محدود فرو کرده است. حالا ریشه غم‌ها چیه؟ خیلی آسانه، غم هم ریشه‌اش یه چیز بیشتر نیست، انسان وسعت خودش رو احساس کنه لگدمال کرده است. من حالا نمونه، هم من یه نمونه ممکنه بیارم، هم شما تو زندگی نگاه کنید چه موقع قصه میخورید، مثلا از اداره دون بیرون نگاه کنید دیگه، مثال میگم. خب یعنی چی؟ یعنی من میخواستم توی اداره باشم، بعد پول درارم، بعد با پولام ساختمان بسازم، بعد ساختمانم رو بزرگ کنیم، بعد یه شهر بخرم، بعد شهر یه کشور بخرم، گنده بشم. یعنی چی میخوای؟ از هر چیزی مطلق میخوای. غم یعنی اسیر محدودیت ها شدن. هر وقت غمی در جانتون نشسته ناخون بزنید ببینید، احساس میکنید ابزار وسعت خودتون را ازتون گرفتن. حالا دروغه بحث جداست، گاهی ما به چیزهای دل میبندیم که ابزار وسعت نیست، ابزار محدودیت از اون قصه جداست، بد انتخاب کردن است، نه بد خواستن. یعنی خوب میخواد، بد میشه. خدا امام ما را بنیانگذار انقلاب را رحمت کنید، یه بار می‌فرمودند کارتر هم دنبال خدا است. روز کارتر به جمهوری آمریکا همطوره، نمیخوام را وارد بحث بشم. پس غم عبارت هست از این که روح وسیعی رو بترسیم در محدوده ها فرو کردیم یا فرو کردن. خب حالا ببینم رفع غم چیه؟ برگردونیم به نامحدود. جمله رو بخونیم. جلسه عرض کردم اجازه بدید این تکره یه مقدمه براش بچینم. همین مقدمه رو میخواستم بچینم. نگاه کنیم. میفرماد و شکاف الیه همومک. شکوا یعنی باز کردن به سوی او هم خود را. خیلی مترادف است و همون استکشاف. و استکشفته او میگشایی تو او را چی؟ کروب کرد، همون فشار روحی. چرا؟ چرا خودش بالاترش بود؟ و ابسسته او ذات نفسه بس میگشایی جانت را، وسعت میدی جانت را. با خدا انسان جانش را از محدودیت ها در میاد. حضرت میفرمود از این خزینه بالاتر از خدا چی میخوای؟ خودش رو میخوای. بخوای و نخوای خودش رو میخوای. خب گوش کن، اگه دنیا رو بخوای دنیا رو نمیخوای. چرا؟ از خدا میخوای که از حد تنگ خودت آزادت کنه. غیر خدا به هر چه دل ببندی برای شما تنگ است. دقت کن، یه موریانه میخواد موریانه یه کامل بشه، یه گوسفند میخواد گوسفند کامل بشه، اما یه انسان میخواد انسان کامل بشه. چه کمال انسان همه ابعاد معنوی عالم است. ملک به انسان سجده کرده است، نه؟ همه ملائکه به انسان سجده کردن یعنی چی؟ یعنی حد انسان فوق ملک است. اگه انسان خودش از حد ملک قرار داد متوقف شده است. پس نتیجه میخوایم بگیریم که تو نجات پیدا نمی کنی از غمها الا اینکه کشف خدا کرده باشی. کشف خدا برای یعنی خدا داشته باشی. در روایت داریم هنچی که گذاشتنده تو قبر، دنیا رو که دیگه نداری، دنیا رو نداری، حالا اگه خدا هم نداشته باشی خیلی سخته است. این که میگن در فشار سکرات، در فشار سکرات اون شرایط سختی که آدم دنیا را باید رها کنه با خدا هم نداشته باشه، اینه که وسعت روحش به تنگی جهنم است. در روایت داریم دیگه اینقدر جهنم تنگه که فشار به عقلش میاد، تازه درش هم قفل میکنه. فشار در بهش رو باز میکنن، هیچی در نمیده، در جهنم رو قفل میکنن. اینن همین واژه هست دیگه، قفل میکنن. و فشار، چرا جنس جهنم فشار است؟ چرا؟ چون خلاف حد روح من و شما است. در روایت داریم که ببین این روایت چقدر عجیبه است، اگه به لطف خدا این توفید صدوق نگاه کنیم، باب اولش کلیش هم نیست، بابا یه کلمه، هر که بگه لا اله الا الله همین میبره بهش، اون این کم حرفه. هر که بگه لا اله الا الله یعنی وسعت روحش این است که جز خدا رو نمیپسنده. خب این خود لا اله الا الله بهش است. همین حالا فردا صورت پیدا میکنه. همین حالا یک شما امتحان کنید، حالا را دور نرید آقا، شما دل ببرید به این بخاری فلا. خب ببینید، همین که دل میبندی هر لحظه فشار رو هست. جنس بخاری کهنه شدن هست یا نه؟ اگه داغ زده بشه یه فشار، کهنه بشه دو فشار، از مدل بیفته سه فشار، بالاخره میپوسه و از دل میره. سن جنس دنیا فشار. حالا عکسش جمله امام علی خیلی ده. میگه تو خدایی داری که هست، نه کهنه نمیشه، نه دربون دارد، نه قهباد میکنه، نه بدی کنی بدی باد میکنی، یعنی نفسش ارتباط هست نه فشار. من نمیدونم چطور حرف بزنم، چون که حرف همینتر از این آسمان باشه. وستعنتهو علا امورک، تو با این ارتباط از خدا مدد میگیر، از نفس ارتباط با خدا مدد میگیر. حالا همینقدر بس باشه، حل نیست مسئله. مکانیسم ارتباط روح با خدا خیلی وسیعه، شما باید اینو بدانید، اینو باید کشف کنید. شما تو برزخ یه مرتبه اگه دیدید ندارید مشکل دارید، ما عمده مشکل از این دنیا به بعد است. تو این دنیا مشغولیات داریم، بی خداییمون فشارش پنهان است. شما ببینید، همین که بدن دارید، این بدنه که اونجا نداره که، همین که ما به ناخونامون مشغول باشیم چقدر مشغولیم. اگه هیچ کاری دیگه نکنیم نگاه میکنیم به ناخونام، همین مشغوله. یعنی بی خدایی فشارش جانمون رو اذیت نمیکنه به ظاهر. حالا در یک قسم در همین تلقی که میخوانی، یکی از جملات تلقی این است که خدایا آنس تو، معانسش باش فی وحدتهی، در تنهاییش. حالا در تنهایی من آدم خدا نداشته باشه، من بارها تجربه کردم. گاهی مشکلات که برای دوستان پیش میان دقیقا میبینم که به اندازهی که خدا دارد مشکل کمرشون میشکنی فقط اینو کار خودتان، یعنی به اندازهی که خدا داری، نه خدا هست، به اندازهی که خدا داری. دو گروه مشکل دار، یکی اونایی که خدا ندارن، یه عده خدا دارن ولی پایدار نیست براشون خدا. ببینید بعضی ها از در یه عاطفه اولیه، یه احساسات، یک فطرت ساده غیر محکم اولیه خدا دارن ولی نمیتونه این خدا رو در جانش تثبیت کنه. اینم مشکلش حل نیست. در روایت داریم به بعضی ها میگن من ربوش، اصلا نداره، گنگه. به بعضی هم میگن من ربوش، میگه چرا میکنه الله جل جلاله. تا آخر بر میگن از کی یاد گرفت؟ میگه مردم میگفتن، میگه همچی با گرز میزنن تو سرش که زوب میشه. میخواد نمونه برای در همین دنیا میارن، بعض میخواد تو جب متدینی، شما نمیگه اما کلی من در همین خودم تو جب متدینی، وقتی همه سکوه حجم شکست خلاصه دین ما و میره هوا. در واقع در زیر گرز شرک زوب میشه دین، ولی بعضی نه خدا دارن، اتفاقا در تنهایی بیشتر دارن. گفت ساعتی خالی بمانی تو ز خلق، در غم و اندیشه مانی تا به حق. چرا؟ تو خدا نداری؟ مگه بعضی ها نیست؟ بعضی ها نیست شدیدن خدا داره. این آدم ها، این آدم ها هستن که خداشون براشون میمانه. چرا؟ سرگو من خواستم در شرق بعضی ها هستن خدایی دارند که روز به روز محکم تر میشه، من اصلا احساسات و تقلید به دست نمیبردن، معرفت دارن. یعنی در تعبیر حضرت امام در کتاب آداب و صلات بحث خوبی ایشون دارن، میفرمان اول با برهان به عقلش رسونده است و بعد به قلبش رسونده است. اول با برهان به عقلش رسونده است، اول فهمیده است و بعد پسندیده است. اینا روز به روز خداشون براشون جلوه بهتر، این آدم ها روز به روز بیشتر خدا دارن. شما به من بگونم پیری که مسئولیات کم است، بعضی ها شدیدن خدا دارن، بعضی ها بیچاره نه، این تنهایی پیری براشون عذاب است. شما خودتون ببینید بعضی پیر زنه و پیر مرده به نوه هاشون و بچه هاشون قر میزنن که چرا محل به ما نمیزد با این بر تنهایی. بعضی ها اصلا گله از تنهایی خودشون نمی کن. هر که در خانه اش سنم دارن، گر نیاید برون چه غم دارن. بعضی اصلا تنهایی حس نمی کنن. اول باید خدا رو عقلا فهمید و یافت و بعد باید به قهر رسون و با زندگی کرد. اول قدم آن است که او را یابی، آخر قدم آن است که با او باشی. من حالش دارم من کسلت میکنم، یعنی دوباره از اول همین حرفان جلسه باید جلسه میخوندن. یعنی قیمه حضرت داره میگه ببین چه خدایی داری، میشه بهش کن میقنیم بهش هم میخونم یه صلوات بفرستی. و امرک ان تسأله لیؤتیک و تسخره مقوله یرحم، ازت خواسته است که ازش بخواد، نفس ارتباط سلامت میاد. ولم یجعل بینک و بینه من یحجبه عنک ولم یلجئک الی من یشفعنک الیه، بین خودش و تو هیچ واسطه ای نذاشته است که اون واسطه باشه، خودش یا تو. همین. ها حالا اینم گفتم اشاره کنم. حالا وقتی میخواید بگی خدا باید چه کار کنی؟ باید فکر کنی؟ میگه فکر کنی که نمیگه خدا، فقط باید بگی خود، هم فقط یه کلمه بگو خود. که وقتی با بنده حرف میزنی فکر میکنی یه حرف میزنی یا فکرات حرف میزنی؟ اگه فکر کنی که حرف نمیزنی، فکرات حرف میزنی، یعنی مکنونات قلب رو میریزی بیرون. همین باید یه کاری کنید، قلب انشاءالله به زبون در آمد. یه تعبیر از امام رحمت الله علیه دارم، باز خوبه، در کتاب سر و صلاتشون میفرمان، میفرمان چطوری، خوب ببین، خوب ببین، خوب ببین نکته، میگه چطوری بچه را باید اول تو حرف دهنش بذاری؟ اما که حرف نمیزنه که، هی میگو، بگو آب آب آب، تکرارها رو دیدیم توی دید. اول شما تکرار میکنی که اون یاد گیره، بعد اون تکرار میکنه تو خوشش میاد تکرار کنه، دیدین؟ بعد از یه مدتی هم تو حرف میزنی. اول شما حرف میزنی اون یاد گیره، قلب هم همینطوره. اول شما به قلب میگوی که مرد حسابی، الرحمن الرحیم، یه وقت از نخودی قلب میگه دیگه، همینطور میگه، همینطور میگه، یه زمان دیگه شما دنبال قلب میدوی انشاءالله. فقط میگوی مشکل من شما کجاست؟ مشکل اینه که نمیتونیم بگون، میگویم الرحمن الرحیم، مبانی عقلش برامون حل نشده. این که میگن ثواب داره در جلسه علم و معرفت شرکت کنیم، چون اول باید بپذیر عقل که بعد زیرش نزنه. بنده خودم هیچ وقت به این جوانهایی که خوب دین را قبول کردن ولی اندیشه پشتش ندارن امید ندارن. میشه خدا کمکشون کنه، ولی ما بهشون امید نداریم. اگه خدا کمکشون کرد بعد از این احساسات مسیرشون مسیر معرفت شد، بعد از اون معرفت اون عشق و معنویت اون دیگه عرفان است. احساسات مادون عقل است، عرفان مافوق عقل است. یعنی باید یه کاری کرد طرف بعد از این که فهمید هی تکرار کنه، تکرار کنه تا قلب شروع کنه القای مطلب خودش رو کنه، یه خود قلب میگه. پس در واقع ما در نماز صدای جانمون رو داریم ارائه. و سلطهو من خزائن رحمتهی ما لا یقدر علا اطاعه غیره من چیز بشت. میگه که تو از خدا، حالا که این خدا است، تمام غم دیگه میتونی با ارتباط با حق از بین ببری. حالا سه چیز میخواد عزیز من، این سه چیز میخواد، در واقع دارن دهان بچهشون میگذارن که این سه تا رو بخواد، که هیچ کی غیر اون نمیتونه بده. خیلی حق پشت این خوابید است، خیلی حق خوابید است. سه چیزه که غیر اون نمیده: من زیادت الاعنا، عمر خدا، و صحت الابدان، سلامت بدن، و سعت الابدان. میگه در واقع تو همه غمهات رو با ارتباط با حق از بین میبری، در امور از اون کمک میگیری و چیزهای از اون میخوای که از خزانه رحمت چیزهایی میخوای که غیر اونم نمیتونه بده. یکی چیز وسعت عمر زیاد. ما در فرمایش امام سجادم داریم در مکان خدایا تا وقتی که عمرم بندگی به بال می آورد زیاد شد، اون وقتی که مرتع شیطان است بشید. پس مؤمن هرچه بماند مؤمن می ماند. چون وقتی می خوابی اگه خیالات نورانی باشه با خیالات نورانی می خوابی، اگه خیالات نعوذ بالله ظلمانی باشه با خیالات ظلمانی. پس بودن مؤمن برکت است، از آن جهت که مؤمن است. و همین هم هست، هر چه بیشتر بمانی نورانیت مانده است. و همین امام می‌فرماد تا اون وقتی که مرتع شیطان نشد بمان. میخوام این نتیجه رو بگیرم که امام اینجا ببینید تاکید مالا یقدر و علا اعطای، عمر رو فقط خدا میتونه دراز کنه. این یه نکته معلومه که عمر عجل مبهم داره علاوه بر عجل مسمی. یعنی میشه از خدا بخوای عمر دراز بشی. یه فقط هم خدا میتونه عمر دراز بشی. و بعد میفرماد که صحت بدنم از خدا بخوا. واقعا اینجوریست، بدن سالم نباشد ما داریم که بعضی ها را به جهت گناهانشون مشغول بیماریشون میکنه. اینا خیلی زبدیه که الان دور 20 سال مشغول معدش است، میخواه قصه میخوره که معدش خراب است، بلند میشه مواظب است معدش سالم بمونه. خیلی زبدیه آدم 20 سال مشغول معدش باشه که نگرش داره. خود این یه نوع بلاست. میگه از خدا صحت وسعت رزق هم که میشه. البته وسعت رزق معلومی ساعت وسعت رزق مادی باشه، ولی حتما وسعت رزق مادی هم هست. بعد میفرماد که ای پسرم سمت جعل فی یدی که مفاتیح خزائنهی به ما از نلک من مسئلتهی. خود خدا در دستهای تو کلید خزائنش رو قرار داده است. این فکر کنیم که از او بخواهی به ما ازن لکه من مسئلتهی، که تو از اون بخواهی. تو چند تا چیز هست. اولا پس خزائن خدا سنت هست که از طریق دعای ما بر ما گشوده شود. چرا دعا نکنیم؟ من دلم میخواست از اون پاراگراف بالایی اینم تأکید کنیم و بریم جلو که نفس دعا زندگی است. نفس دعا یعنی فرهنگ دعا کردن یه فرهنگ زیباست در دین. خود دعا، خود خواستن. حالا بعد حضرت میفرمان تو دعا بکن، حالا خیلی رو اون بخشش نباشه که هرس به اجابت خواستش نداشته باش. میخواییم بریم جلو ولی میترسم مطلب از دستان برسه. یه کاری کنیم این قلب اهل دعا بشه، خدا داشتن از طریق دعا حفظ میشه. کسایی که دعا نکنن آهسته آهسته خدا داشتنشون از صفحه قلبشون میره. میفرمود فمتا شئت استفتح تب دعا ابواب نعمت. هر وقت خواستی درهای نعمتشو با دعا باز کن. خدا هی بگود به خودتو کنی این غرور شیطانی شادن دعا کم بکنی. مگه نداریم ما در روایت که بنده ای که نمازش رو بخونه و بره نشینه یه خورده با خدا صحبت کنه، خدا ندا میکنه به ملائکه که من آیا این بنده من حاجتی نداشت؟ خیلی حرف سا معلومه که ببین، حالا اگر هم خواستی من یه مثال فلسفی بزنم روشن بشه. خدا چرا دوست داره که ما دعا کنیم؟ خدا خودش دوست داره یا نداره؟ اشاره کردم اونجا نیست. ما پرتو خود حقی تکوینن دارم عرض میکنم، کاری به تشریح قضیه نداریم. تکوینن و وجود در ما پرتو حقی. خودش دوست داره، ذاتش رو بیشتر دوست داره یا مخلوقاتش؟ ذاتش چون وجودش شدید تر کمالش بیشتر است، دوست داشتن کمال کمال است. ذات اکمل است، پس ذاتش بیشتر از مخلوقاتش دوست داره، مخلوقاتش هم به طبع ذاتش دوست داره. خب حالا اگه شما مقرب بشید، یعنی با دعا وسعت پیدا میکنید، سنختون سنخ الهی میشه، با دعا قرب بیشتر میشه. اگه مقرب شدید به ذات نزدیکتر شدید یا به مخلوق؟ به ذات نزدیکتر شدید دیگه. پس چون خودش دوست داره بیشتر شما رو دوست داره. پس دعا وسیله میشه که بنده مقرب بشه. مقرب که شد به ذات نزدیک میشه، چون ذات رو بیشتر دوست داره بنده مقرب رو بیشتر دوست داره. ابزار مقرب شدن دعا، پس دعای بنده رو دوست داره. تکوینه از کردم تکوین قصهش با تشریف هم میفرماد که آدم ها بیایید و هر وقت خواست فمتا شئت استفتح به دعای ابواب نعمته. هر وقت که خواستی از طریق دعا درهای نعمت رو بگشا، یا علی هر حنگ دعا بشه. و تمتر تشا شعابی در حمده و طلب باران نرم رحمتش را بکن از طریق دعا. نه شعابی یعنی نرمه و از طریق دعا یعنی این کار کن، یعنی روح دعا را امام داره در فرزندش مستقیم و در بقیه غیر مستقیم تحریک میکنه، تشریح میکنه. من فکر میکنم مطلب را ادامه ندیم چون این خوب نکته ایست که امام ده. اینا باید یه دوری یک کار کنیم در قلب ما بمانه که نفس دعا را ما میخوانم، ما از دعا خود خدا را میخوانم، از دعا خود خدا را میخوانم. در روایت در این که اگه بندهی گناه نکنه و عوض بگیره بشه و تقاضاش از ما بریده بشه، ما گناهی که عجب نداشته باشه و تقاضا داشته باشه نمیشتن. از احادیث قدسی یه حدیث شاید اینجا بخونم، بعد از عمومن یه احادیث نبودن مجامعه خون روایت داریم که اگر گناه نکنید، خوب بشون این روایت جرعت میخواد تو محافل عادی خوندن، اگر گناه نکنید میبرمتون و امتی رو میارم که گناه بکنن و استغفار. هم در اهل سنت روایت هستن در چی من اول در کتاب اونا دیدم بعد در اساتید خود میشه. خوب گوش کن چرا خدا رحم خدا حفظ کنه آیت الله جوادی را میفرمودن که چون یکی از اسماء خدا غفار دیگه. خوب گوش کن، خدا خودش دوست داره یا نداره؟ ذاتش عین کمال است، پس دوست داره، پس اسماءش دوست داره. ها غفاریت هم اسمشه دیگه، پس غفاریت دوست داره. لازمه غفاریت چیه؟ توبه. پس توبه رو دوست داره. لازمه توبه چیه؟ گناه. نوع گناه ها، نه جنس گناه. اینجا یه بحث آخه خطرناک هست، نمیخواد تو گناه بکنی اما دوست دارد سنت خودش رو دستش که در مرد سه ملتی باشن گناه کنن توبه کنن گوچ نگیردشون. آقا تو بحثای منطقی یه مقالطه میشه، میگن مقالش ما حالا ولی اینجا خسیلی این درده اینا برما جواب دهیم، نه مقدمه واجب واجب است دیگه، نه اصطلاح فقهیست مقدمه وضو چرا واجب است؟ چون مقدمه نمازه که واجب است، مقدمه واجب واجب است، مقدمه توبه گناه است، توبه واجب است. نتیجه میگیم که چی؟ گناه واجب است. مقالطه از عرض میکنم میخوام عرض کنم آره این روایت این نیست حرفش، ولی روایت میگه که من عجب بنده ما بدن. چرا؟ عجب یعنی بی ارتباطی بنده با خدا. گناهی که عجب تو را بشکند و ارتباط دا با خدا برقرار کنه احسن است. یه بار یک از دوستان این روایت پیدا کرد به اصرار داشت که معنی کنه بودیم خودی مشکل معنیش مقدماتی میخوام بگم که این نتیجه رو با این شب بگیم بسته نیست که خود دعا مقصد است، خود دعا مقصد است. گاهی خدا مشکلات ممکن است برای بندش درست کنه که دعا کنه، یعنی نفس توسل به ساحت قدس حق کمال است. اون وقت خدا میفرماد که فقط ما را نزدیک ببینه دعا کن. ازا سلام کرده با آدی فهمی قریب همین که من هستم، یعنی پیغمبر تو هم برو کنار. ازا سلام کرده خیلی عجیبه با اگه از تو خواستم بنده های من برو عقب، برو عقب، اینی قریب من هستم. یه بالاتر از پیغمبر کسی در هستی نیست، میگه تو هم برو عقب من هستم. عجیب و دعوت دا زاده آنه اینجوریه دیم چه میدونم یه سای گفتیم نشد نه نسخلا که و ندهو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب فثبت قلوبنا على دينك فثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگار به حقیقت اون قلبی که قرآن بر آن نازل کردی و به حقیقت ائمه بزرگ ما پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل بیت قرار بده. پروردگارا بر ما منت بگذار و قلب امام زمان عزیزمان را از ما راضی و خوشنود بگرد. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدست از با قبول بفرما. الهی این انقلاب عظما لطف توست. پروردگارا برای ما مبارک و پایدار بگرد. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خداوندا پروردگارا کسانی که در جهت احیای دین و دیانت در سمت ها و مسئولیت ها تلاش می کنند موفق و معیدشان بدار. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا زغل حقوق ما را از ما راضی بگردان. خدایا توفیق صله رحم و احسان به والدین به ما عطا بفرما. صلی الله علی محمد.
ربوبیت دروغین این بت‌ها که این بت‌ها را به صورت رب می‌بینند، البته این چوب‌ها و این سنگ‌ها را به صورت اون ارباب تراشیدن. اول تمثیل بود، بعد تجسیم بود، بعد کم کم خود اینها پیش عوام‌ها قداستی پیدا کردن. یا ستاره‌ها را یا ملائکه را یا بزرگان از بشر را مؤثر می‌دانستند، بعد برای اینکه اونها را از نزدیک مثلا احساس کنن، ادراک کنن، شبیه اونها را پیکره های مجسمه های شباهت اونها ساختن و این مجسمه ها را تقسیم میکردن. وگرنه نمی گفتن خود این چوب ها در عالم اثر دارد. بعد کم کم پیش عوام ها خود این چوب ها قداستی پیدا کرد که قرآن در این زمینه بین عوام هاشون فهمد الهام ارجلون یمشونه بها امرهام عیدین یبتشونه بها، یا اینا دست دارن، اینا پا دارن. با هر کسی به اندازه فکر او قرآن احتجاج میکند. اون یه روایت تامی نیست، برفرضم باشد معناش این نیست که جریان است موسی این چنین بود. به هر تقدیر اون چی که در قیامت ظاهر می شود این است که سمتی که برای این چوبها یا برای این تنابها یا برای این سنگها بود، اون سمت رخت بر این وسط ببندد. همونطوری که برای افراد عادی ثابت است که این چوب مطبخ اینها بی اثر است و این سنگ لای دیوار اینها بی اثر است، اینا رب نیستن، برای مشرکین هم روشن می شود که همون چوب ها و همون سنگ هایی که تراشیدن اینا هم مثل همین چوب آشپزخونی اینها و همین سنگ لای دیوار اینها. ربوبیت اینها آب می شود، خلاصه سراب در میاد. ترسیم صحنه قیامت است، یعنی در صحنه قیامت ذات اقدس اله مشرکین را حاضر میکند، همون یوم نحشرهم جمیعا. اینا را که به محکمه دعوت میکند با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود بجه اینا بکه علا ها اولا شهیدا، شاهد را هم در محکمه دعوت میکند. اونگاه با حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونها را به محاکمه دعوت میکند، چون شاهد باید حضور داشته باشه. در حضور شاهد از متهم سوال میکند به این که این بت‌هایی که شما میپرستیدید به ربوبیت اونها معتقد بودید کو؟ اونو میبینم گم شد. گم شد نه اینکه در جای هست اینا نمیبینن، بتیت اونها گم شد. وگرنه در مشرق عالم باشد یا مغرب عالم باشد اینا میبینن. و بسارکت یوم حدید مثل یخی که آب بشه دیگه آبی نیست. اگر کسی به دیگری بگوید این یخ و تو آفتاب تموز نگذار آب می شود، و اگر حرف گوش نده چند ساعت این یخ و تو آب بذاره بعد یخ آب بشه، میگه یخ کو؟ قبلا باید استدلال بکنه، بگه این در برابر حرارت قدرت مقاومت ندارد، این که سنگ و چوب نیست بماند، این باید دلیل اقامه بکنه. طبق فلون دلیل یخ در برابر آفتاب نمیمونه. اما وقتی یخ آب شد دیگه دلیل نمیخواد، میگن کو. در قیامت دلیل نمیخواد برای بهتان شعر، چون هرچه هست روشن میشود، میگن کو. نه این که بشه دلیل شعر باطل است، بشه دلیل توحید حق است. توحید که خودش نشون داد، شرک جایی ندارد. نه این که هست و پنهان است، چون اگر باشد فبود به این که کل این محدوده که برچیده میشود. هر تل ماهوری، تپه ها و سنگ ریزه ها و انباشته ها و کوه ها، همه اینها کوبیده می شود، قای سفسف می شود. یسالونه که عن الجبال فقل ینسفها ربی سف ربی و یذرها سف قا ان سفسفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا. قا وقتی کلمه سفسف مؤکد او شد یعنی بیابان باز مستوی، قیعه قا یه همچی بیابان رو میگن، سفسف همون قایی رو میگن که هیچ برجستگی نداره، یه سانتی دو سانتی تپهی تلی پاگیر هیچ نداره، چنین قایی رو میگن قای سفسف. خب پس چیزی نیست که انسان خودش رو پشت یک کوهی دامنه یک کوهی پنهان کنه. چشم بینندم که تا بخواهد تیز است، هدت دارد تا بسرکل یوم حدید. وقتی چشم حدید و تیز بین باشد، سهرم صاف باشد، پس هرچه هست دیده می شود. لذا شرمنده در قیامت نمی تواند خود را کنار کوهی دامنه تپهی پشت دیواری پنهان کند، علن است. خب اگر صحنه شهود است، در صحنه شهود محور احتجاج این است که اگر هست کو، نه به چه دلیل هست. اون به چه دلیل هست مال دنیاست. وقت کل این صحنه را ذات اقدس اله در قیامت ترسیم می کند، در حضور شاهد یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرکان را احضار می کند، از مشرکین سوال می کند آلهه شما کو؟ اونا می گفتن ما آلهه ای نداشتیم. اونگاه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ببین چی رو دروغ میگن، اینا آلهه داشتن. تو به اینها میگفتی اینکم تشهدون ان مع الله آلهه اخرى، اونا به تو میگفتن که ما همه آلهه رو رد کنیم برای یه اله. ان هذا شیء عجاب، ما سمعنا بهذا في المله الاخره، ان هذا الاختلاق. خب ببین چی رو بر خودشون دروغ گفتن، کذبشون علی انفسهم هست. ما قبل از اینکه به سراغ روایات بریم باید ثقل اکبر مشخص بشه اولا، اما البته هنوز حجت نیست، خطوط کلی قرآن باید مشخص بشه، بعد روایت رو عرضه کنیم بر قرآن. وقتی مخالف و مباین قرآن نبود میشه حجت، وقتی حجت شد حدود قرآن رو یعنی تقیید اطلاق تخصیص و عموم قرینه بودن و مانند اون رو روایات بهت داره. حالا یه روایتی مرحوم تفسیر نور سقرین هست که مبسوطش رو تفسیر برهان هست، اون روایتی که از نور سقرین آمده اون روایت این معنا را نمی فهماند که از اون معنا استفاده شده، چون گاهی گفته می شود به این که در روایت آمده که صحنه قیامت، یعنی اون چه از روایت برمی آید این است که صحنه قیامت یک طور نیست، یک موتن نیست. در بعضی از مواطن، یعنی مواطن اولی، مشرکین انکار میکنن شرکشون را، بعد در مواطن بعدی اقرار میکنن. مثل دنیا که در دنیا اول یک متهم انکار میکنه، وقتی مدارک جو جرم کاملا زنده شد و انباشته شد و اون دید دیگه نمیتواند انکار بکند، اقرار میکند. در قیامت هم اول این مشرکین انکار میکنن، میگن ما مشرک نبودیم. وقتی پرونده شرکشون شواهد مشرک بودنشون به نصاب رسیده است، اون وقت اقرار میکنن. این که در آیه محل بحث آمده مشرکین میگن ما کنا مشرکین، این مال اوائل و بعضی از مواقف قیامت است، وگرنه در مواقف دیگر اینها اقرار دارن. این جواب اون اشکالی که قبلا طرح شد که قیامت که نشأه شهود است چگونه اینها ما میگویند ما مشرک نبودیم، چنین جواب میدن که در قیامت گرچه نشأه شهود است ولی اوائل اینها انکار میکنن، اواخر اقرار میکنن.